آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک یک شما شنوندگان عزیز و مردمی عزیز تاجیکستان، وقت شما بخیر و امیدوارم شامی خوبی داشته باشین. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه کان رجال يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن رشدا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم، لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز شنبه 31 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 21 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری مطابق با 21 ایون سال 2022 میلادی است. دوستان گرامی امیدوارم لحظات شامگاهیتان پر از برکت الهی باشد و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیز زن خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید چنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار دستندرکاران کنگره ملی شهیدان عشایر برنامه دشمن تضعیف ایمان و امید و القای بن‌بست و کار نابلدی مسئولان است. دیدار وزیر داخلی تاجیکستان با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران. و کاهش واردات آرد به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب خاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برنامه دشمنان را تضعیف ایمان و امید و القای بن‌بست و کار نابلدی مسئولان دانستند. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره ملی شهیدان عشایر که 29 خرداد 1401 شمسی برگزار شده بود، صبح روز سه‌شنبه در محل برگزاری نمایش در شهر کرد، استان چهارمحال و بختیاری منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از اشایر به عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصت مناسب برای توجه و آشنایی مردم با اشایر دانستند و گفتند امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است، بنابراین همه افراد ملت از جمله اشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تاثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد. رهبری معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ایستادگی اشایر در مقابل تلاش‌های پرشمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته گفتند هدف از این تلاش‌ها وادار کردن اشایر به خیانت به کشور و اقدامات همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند. بنابراین اشایر ایران جزء وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری اشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه دیگری از وفاداری آنها دانستند و خاطر نشان کردند عامل اصلی وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله اشایر عامل دین بود که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با استفاده از اون عنصر حیاتی انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام دیکتاتور نابود شده عراق به منظوری از پدرآوردن انقلاب موجب مسئولیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت الله خامنه ای تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوشبینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه های جنگ نرم علیه ملت ایران دانستند و خاطر نشان کردند. الخوی به آینده نگری، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید یا ایمانهای مردم را تضعیف یا مردم را به تلاش ها و برنامه ریزی های مسئولان به اعتقاد یا بدبین کند، چی بداند و چی نداند به سود دشمن کار میکند. ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطر نشان کردند رزمندگان ما در شرایط وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات این عادی امید به پیروزی وجود نداشت، اما در اثر آن مجاهدت های امیدوارانه جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب و مغلوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود. بنای شهری توس ولایت خطران در جنوب تاجیکستان طرح‌های آبادانی عمرانی با کارکرد اجتماعی در حال اجراست. در سال 2023 337 طرح آبادانی در این ناحیه اجرایی شده است. در مانگای شهری توس هم به مناسبت رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان بازسازی شد. موسی ایدبکوف پزشک متخصص بیمارستان ناحیه و منیره مرادو متخصص این مرکز در این زمینه میگویند
از جانب وزارت تندرستی با مقدار 1.5 میلیون سومانی دستگاه و تجهیزات و با مثال رخت خواب، کروات خواب، دستگاه های تشخیصی و طبابتی دستگیری کرده شد. ساختمانی و تعمیری باشد با دستگیری حکومتی نوحیه، با دستگیری مردمی سخاوتمند، خودی کارمندانی سوهای تندرستی، بینوی اساسی بیمارخانه مرکزی که سالهای طولانی از تعمیر برآورده نشده بود، خودی بینا رو ما از تعمیری گوییم که کپیتالی رنگ و بارکنی برآوردیم.
10 مرکز سلامتی دهاتی و 34 بومگوه سلامتی در نوحیه کار و فعالیت میکنند. از همه دهای دوردسترین ما تا 70-75 کیلومتر در بر میگیرد که همه دهها با بومگوهای سلامتی و کارمندان میانه تیب در مرکزهای سلامتی دهاتی با دختران عالی دار کار و فعالیت میکنند، همچنین در مرکز سلامتی ناحیه.
در دیدار وزیر داخلی تاجیکستان با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران تحکیم و گسترش همکاری‌های دو جانبه بررسی شد. در دیدار رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان با سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انسانی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه تحکیم و گسترش همکاری های دو جانبه بررسی شد. معاون امنیتی و انسانی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سروره هیئت و منظوری پیگیری اجرای توافقات انجام شده بین وزارتخانه های دو کشور وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده است. در دیدار رحیمزاده با میر احمدی تاکید شد که همکاری های سودمند بین وزارتخانه های داخلی تاجیکستان و کشور ایران در چارچوب توافقات دو و چند جانبه بیش از پیش گسترش یافته در امر مبارزه مشترک با چالش ها و تهدیدات زمان معاصر می تواند تاثیرگذار تمام شود. دو طرف ضمن این دیدار همچنین در مورد تحکیم تعاملات مشترک در زمینه مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی و تبادل اطلاعات گفتگو و تبادل نظر کردند. رحیمزاده و میر احمدی در پایان این دیدار بار دیگر از گسترش همکاری های جانبه در زمینه های مورد علاقه دو کشور اظهار رضایت کردند. کارشناسان اداره آتش نشانی ناحیه ظفرآباد در ولایت سغد تاجیکستان در فصل برداشت محصول رعایت اقدامات امنی را به کشاورزان آموزش می دهند. در این زمینه صحبت های سهراب عالمزاده مدیر اداره آتش نشانی ناحیه ظفرآباد را می شنوید.
هنگام گذراندن کارهای پرافلکتیک سنجشی دقت مخصوص بهر تامین بخطر از سوختور اولت تامین تکنیکی کمبین های غلط درف و دیگر تکنیک های سفر برگرد شده داده شده بهر تامین بخطر از سوختور به طرف جمع آوری نمودن حاصل غلط و خوشوک درشت چوروا تمام چوره های رو دیده برامده ساده با مردم با رئیسان خوجگی دهخانه با کمباین ها و دیگر رانندگان تکنیک هایی که سفربر کرده شدند کارهای دستوردهی در سمت بخطر از سوختور گذرانده شده زیر نظارت دائمی گرفته شده است.
خدمات دولتی گمرک تاجیکستان از کاهش واردات آرد به این کشور در سال جاری خبر داد. واردات آرد به تاجیکستان از ابتدای سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال قبل 12.5% کاهش یافته که موجب گران شدن قیمت این محصول در تاجیکستان شده است. همچنین تولید آرد در داخل تاجیکستان از حساب گندم واردات از قزاقستان در مقایسه با دوره مانند سال قبل بیش از 38% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در 5 ماه سال جاری 330 هزار تن گندم با ارزش مالی 102 میلیون و 200 هزار دلار به تاجیکستان وارد شده است که از نگاه وزن کاهش بیش از 8% را نشان می‌دهد. اما قیمت این مقدار گندم وارداتی در مقایسه با دوره مانند سال قبل بیش از 10% افزایش یافته است. دلیل کاهش واردات گندم به تاجیکستان محدودیت صادرات از قزاقستان عنوان می‌شود که کشور عمده تامین کننده آرد و گندم تاجیکستان می‌باشد. اکنون قیمت هر کیسه یا خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای تاجیکستان 385 سومانی معادل 35 دلار است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبر ورزشی ادامه می‌دهیم. کشتیگری تاجیک در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به نشان نقره دست یافت. در دومی روز رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوان زیر 17 سال قهرمانی آسیا که در بیشکک قرقیزستان ادامه دارد، سنت الله عبداللهی ورزشکار تاجیک در وزن 65 کیلوگرم به مقام دوم دست یافت. سنت الله عبداللهی در مرحله مقدماتی کاکیرو ساکون از ژاپن را شکست داد. در مرحله یک چهارم نهایی در برابر کاکابایف از ترکمنستان پیروز شد و در نیمه نهایی با شکست کیانکون از کره جنوبی به فینال راه یافت. اما در فینال با ورزشکار کشور میزبان کودمون تیمرکویف باخت و نایب قهرمان شد. در این رقابت ها حسین حسنوف دیگر ورزشکار تاجیک در وزن 60 کیلوگرم به نشان برنز دست یافت. فریکابزن ایرانی در رقابت های دوچرخ سواری قهرمانی آسیا به مدال برنز رسید تا پنجمین مدال ایران در این مسابقه ها کسب شود. سومین روز از مسابقات دوچرخه سواری لیست قهرمانی آسیا به میزبانی هند در شرایط پایگیری شد که محمد جی گنجخانلو رکابزن ایرانی در ماده آمینیوم به مقام سومین رقابت ها و مدال برنز دست یافت. در این ماده دوچرخه سواران از ژاپن و قزاقستان اول و دوم شدند. با مدال اخیر گنجخانلو تعداد مدال های ایران در این رقابت ها به عدد 5 رسید. رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا به میزبانی شهر دهلی نو از 17 ایون آغاز شده است و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنگره شهیدان عشایر تاکید کرد که جامعه صهیونیستی در حال افول و نابودی است. اخسین کنگره بزرگداشت 11000 شهید جامعه اشاعره ایران با پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی و سخنرانی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه شهر کرد برگزار شد. سرلشکر حسین سلامی در نخستین کنگره بزرگداشت 11000 شهید جامعه اشاعره ایران در شهر کرد گفت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در حال نابودی هستند و امروز انتشار خبرها درباره جامعه سیاسی صهیونیستی مصداق آشکار این موضوع است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود به آمریکا هم نگاه شود که به هیچ موفقیتی نرسیده. سردار سرلشکر سلامی همچنین تاکید کرد ایران در حال قدرتمند شدن است و جمهوری اسلامی در آینده نزدیک جزو قدرت‌های تراز اول جهان خواهد بود و این حقیقت در حال تجلی است. نشست تخصصی بررسی راه‌های تقویت تبادل تجاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شده است. صدای منظور رستم و نایب رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان را درباره این نشست بشنوید.
مقصد اساسی امروزه چوره بینی ما این پیش از همه واسه نمودن همکاری های بین بخش خصوصی جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه یعنی در مورد وزیرا ولایت کیرف می باشد و پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفته است که چنین چوره بینی ها را زیادتر دایر نماید زیرا که هنگامی برگزار نمودن چنین چوره بینی ها جانب ها در برابر دریافت نمودن شریک همکاری خود همزمان با امکانیت های سرمایه گذاری جمهوری تاجیکستان نیز از پیش شناس می شوند.
با ورود نخستین قطار مسافربری از تاشکند پایتخت ازبکستان به شهر دوشنبه حرکت قطارها میان این دو کشور پس از 32 سال اثر گرفته شد. 29 سال جاری حرکت قطارها میان این دو کشور اثر گرفته شد که هر هفته یک بار روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مسافران را در مسیر دوشنبه تاشکند و بالعکس جابجا خواهد کرد. زمان رسیدن مسافران در این مسیر 916 کیلومتر 21 ساعت میباشد. قیمت بلیط برای هر مسافر 373 سومانی تعیین شده است. توافق درباره اثرگیری حرکت قطارها میان دو کشور در دیدار امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با شوکت میرزایف همتای ازبکستانی وی در اولهای ماه ایون سال جاری در تاشکند به دست آمده بود. ازگاه تامین برخی 110 کیلوولتی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه بازسازی شده است. در این زمینه توضیحات غفور مجیدوف متخصص بخش برق را میشنوید.
بنابراین ساختمان هایی که بزرگی که در پایتخت کشور ما شهر عزیز ما شهر دوشنبه ساختمان ها ادامه دارند بسیار کارهای نظارت اجرا شده شدند از قبیلی که در کوچه های عینی سلسله بناهای حکومتی بلانشانه که سیمای شهر عزیز ما خیلی دیگرگون کردگی هستند خیلی هم جالبه دقت جلب کننده می باشد و بنابراین باید تامین نمودن سیستم با اعتماد با برق تامین کنی این بناهای مسکو هم کمونالی معیشی و هم مرکز های سودا و فرهنگی معیشی که در این منطقه بنیاد کرده شده اند و در قسمت اویان که با تجدید تاریخات شهر دوشنبه تجدید کرده می شوند لازم است که سیستم تامینات برق اینها باید مکمل کرده شوند و بنابراین این که سالهای طولانی که در این قسمت شهر که بناهای پساشانه بود با سیستم برق تامین کنی تامین بودند ولی با نظر داشت که تاریخات که چقدر که بلان که رفت برای بهتر نمودن صفت تامینات برق با جمعیت سهامی شده شبکه تقسیمات برق و در شهر دوشنبه پیلل همین جمعیت با دستگیر به وسیط رئیس شهر محترم رستم امام‌علی اقدام گرفتن که یک زیرزگوی خودروی زمان بنیاد کرده شود که تا اینکه احتیاجات این قسمت اهالی و پارگی با برق تامین کرده شود.
وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان قراردادهای دو جانبه به ارزش 500 میلیون دلار امضا کردند. در آستانه سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تاشکند، سردار عمرزاق معاون نخست وزیر، وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان و میکائیل جبارو وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان قرارداد دو جانبه را به ارزش 500 میلیون دلار امضا کردند. در این نشست تجاری رئیسان وزارتخانه‌ها و اداره و نمایندگان بیش از 100 شرکت بزرگ ازبکستان و آذربایجان حضور یافتند. طرف ها در این نشست بر پایبندی مقامات دو کشور برای گسترش بیش از پیش همکاری های همجانبه و برقرار رابطه مستقیم بین محفل های بازرگانی ازبکستان و آذربایجان تاکید کردند. دو طرف با اشاره به موقعیت های به دست آمده در زمینه سرمایه گذاری همکاری های صنعتی و تجاری و ظرفیت استفاده نشده اقتصادی دو کشور و همچنین امکانات موجود برای ایجاد شرکت های دو جانبه در زمینه‌های نفت و کیمیا، کیمیا، برق، نساجی، مواد غذایی، داروسازی، جواهرسازی، ماشینسازی و دیگر حوزه‌ها تاکید کردند. همچنین تاکید که افزایش حمل و نقل ترانزیتی از طریق خاک دو کشور برای گسترش همکاری ازبکستان و آذربایجان در زمینه حمل و نقل و تامینات کمک خواهد کرد. ارزش مبادلات بازرگانی ازبکستان و آذربایجان در سال گذشته 2021 میلادی 61 میلیون و 100 هزار دلار بوده است. شنوندگان گرامی، اکنون شنونده چند خبری کوتاه باشید. در دیدار سراج الدین مهر الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و ریکا ایشی رئیس نمایندگی بانک رشد و بازسازی اروپا در دوشنبه، همکاری این نهاد مالی با تاجیکستان بررسی شد. وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در این کشور را در همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ روسیه معرفی کرد. دلیر جمعه گفت که در سال 2023 در تاجیکستان 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید که 93% آن سهم نیروگاه های برق آبی بود. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران حکومت طالبان با مناسبت 20 ایون روز جهانی پناهجویان تاکید کرد که افغانستان تقریبا 7 میلیون مهاجر دارد که 3 میلیون نفر آنها مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. جنبی کلوبایف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان با مشعل محمد السلامی نایب رئیس مجلس عربستان دیدار گفتگو کرد. در این دیدار رئیس مجلس عربستان با اظهار خرسندی از پویایی بالای همکاری دوجانبه بر نزدیکی تاریخی و اشتراکات فرهنگی دو ملت تاکید ویژه داشت. فوزی برمون سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به فروپاشی کابینه ائتلافی رژیم اشغالگر صهیونیستی و انحلال کنست این رژیم را ضعیف کند. نخستین گروه زائران از تاجیکستان 20 ایون برای انجام مناسک حج عازم عربستان سعودی شدند. بر اساس مقررات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، تنها افراد 40 تا 65 سال که واکسن کرونا دریافت کردند می توانند به سفر حج روند. و در حاشیه 8 نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوق 2022 در شهر خوجند که با حضور حدود 200 شرکت خارجی و داخلی برگزار شد، بخش‌های خصوصی ولایت سوق و روسیه 40 سند همکاری امضا کردند. در کتابخانه ملی تاجیکستان همایش حقوق و آزادی‌های انسان برگزار شد. احد صادقوف کارمند اداره حقوق انسان در دولت تاجیکستان در باره برگزاری این همایش این طور توضیح می‌دهد:
جمهوری تاجیکستان ناوابسته از آن که همگی 30 سال استقلالیت دارد، اللکه در سازمان ملل متحد موقع خود را پیدا نموده است و از جانب جمهوری تاجیکستان چندین اقدامها برای پیشبرد ساحه‌های گوناگون حیاتی پیشبری شدند و یکی از اقدامهای حکومت جمهوری تاجیکستان این هم باشد پیشبرد حقوق و آزادی های انسان می باشد که از هدفهای اساسی سازمان ملل متحد می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات دخلدار دولتی از جمله مقامات وکالتدار آید به حقوق انسان کوشش میکنند که جهتی تأمین نمودن پیشبرد حقوق و آزادی های انسان در دایره هدفهای رشد استوار و عملی سازی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 سعی کوشش کنند.
هارلد فون ویکوفسکی و موتیوس مایر دو سینماگر آلمانی با تاجیکستان آمدند تا ظرفیت های گردشگری تاجیکستان را از طریق فیلم های کوتاه به مردم آلمان معرفی کنند. سفر سینماگران آلمانی به تاجیکستان به دعوت کمیته رشد گردشگری تاجیکستان و همکاری سفارت این کشور در برلین انجام شد. این دو فیلمساز به مدت 15 روز از 10 تا 25 ایون سال 2023 در تاجیکستان به سر میبرند. این هیئت در این سفر از فرصت های گردشگری شهرها و نواحی ختلان، سوغ، بدخشان، ناحیه تابه مرکز و شهر دوشنبه بازدید میکنند و با مکان های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان آشنا خواهند شد. در ولایت سغد جشنواره عرضه محصولات شیری و گوشتی برگزار شد. شنونده توضیحات معروف شریفیان، رئیس اداره کشاورزی ولایت سغد و آیت الله بابازاده، کارشناس کشاورزی را میشنوید.
موفق شهر و نوی ولایت زیاده از 145 عدد فرم های خرد و کلان موجود باشد که در دوام دو سال آخر زیاده از 25 عدد فرم های خرد و کلان تأسیس داده شده، هم برای سمتش شیری و هم سمتش برای گوشتی تشکیل کرده شد. در این سمت در ولایت 2-3 مراتب کارخانه های پرنده پروری تأسیس داده شده، هم کارخانه های سمتش گوشتی و تخمی تأسیس داده شد. عین حال زیاده از 32 عدد خواجگاه ماهی پروری فعالیت نموده شدند. همه سالا مرحله به مرحله 5-10% هم گوشتی پرنده، هم گوشتی چاروهای کلان و ماهی زیاد گردیده شده است.
رشد سوهای پرنده پروری در قطار زاد پروری، یعنی زاد پرنده، 70% از صفت از خوراندن پرنده، یعنی صفت خوراک، یعنی پربها خوراندن آن وابستگی زیج دارد. چوربین امروز هم به همین خاطر بخشیده شده است که این بعد استحصال خوراکی آمیخته پرنده در داخل جمهوری بیشتر گردانده شود و طلبات کارخانه های پرنده پروری از این حساب از حساب خوراکی آمیخته استحصال وطنی پورا تامین کرده شود.
و پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشتی برنج، یکی از کشورهای شاخص در تولید و صادرات این محصول در دنیا می باشد که اکنون در این زمینه گزارش را میشنوید.
پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج، یکی از کشورهای شاخص در تولید و صادرات این محصول در دنیا است.
پنجاب کی بات کی جائے تو تقریبا
ایالت پنجاب قطب تولید برنج در پاکستانه و محصولات اینجا به علت عدم استفاده از سموم ارگانیکه و کیفیت بالایی داره.
این کشور به طور متوسط سالانه نزدیک به 10 میلیون تن برنج تولید می کند که 70% آن صادر می شود.
استفاده از کشاورزی نوین باعث افزایش تولید و کیفیت بالای محصولات ما میشه.
همه برنج هایی که می بینید تولید داخله و در کنار مصرف داخلی به خاطر کیفیت بالا صادراتی هستند.
کیفیت بالا در کنار ارزان بودن از ویژگی های برنج پاکستانی است.
یه چاول جمع بود چه چاول پاکستان که
این برنج ها وقتی پخته می شوند عطر و طعم خاصی دارند.
تبادل برنج پاکستانی با کالاهای ایرانی در قالب تجارت تهاتر از راهکارهای مقامات کشورمان برای تامین بخشی از نیاز برنج داخلی است.
بحث طراحی مکانیزم تهاتر رو بین دولت‌های دو تا کشور مورد تصویب و در واقع تایید قرار گرفته و الان مجوزش صادر شده و برای شروع کار تهاتر بین برنج و LPG توسط دو تا اتاق بازرگانی زاهدان و کویت در حال نهایی شدن هست.
تنوع در تولیدات برنج پاکستانی بالاست، به طوری که در حال حاضر نزدیک به 20 نوع برنج در این کشور تولید می شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده ادامه میدیم که در آن سفر رئیس جمهوری قزاقستان به ایران بررسی شده است.
و دنبال امام علی رحمان و سردار بردمحمدوف رئیسان جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان، قاسم جمرد تاقایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. بدین ترتیب طی تقریبا دو هفته اخیر 3 رئیس جمهوری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده و مذاکراتی را با مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. بدین ترتیب به دنبال سفر قاسم جمرد تقایف رئیس جمهوری قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران و با حضور رئیسان جمهوری دو کشور 9 یادداشت تفاهم و سند همکاری اقتصادی به امضا رسید. دو رئیس جمهور در این دیدار و گفتگو با مثبت ارزیابی کردن مناسبات دو طرفه تاکید کردند که برنامه های دراز مدت برای به سطح بالا رساندن مناسبات تجاری و مناسبات گوناگون جبهه در دستور کار است. در ماه‌های اخیر همزمان با افزایش مشورت ها و دیدارهای مقامات دولت 13 ایران با کشورهای همسایه و منطقه گشایش بسیار خوبی نیز در رابطه های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به وجود آمده است. افزایش رابطه های تجاری و اقتصادی بین دو کشور نشان دهنده اراده جدی در گسترش و تعمیق همکاری های بین یکدیگری است. در سال 1400 هجری خورشیدی نزدیک به 729 هزار تن کالا با ارزش 365 میلیون دلار بین ایران و قزاقستان تبادل شد که در مقایسه با سال قبل از آن رشد 71% را در وزن و 29% در ارزش را نشان می‌دهد. گفتنی است موضع‌های ایران و قزاقستان درباره تحولات منطقه از جمله مسائل افغانستان نیز به هم نزدیک است و هر دو کشور خواهان تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه گروه‌های سیاسی و اقوام در افغانستان هستند. در کنار مسائل سیاسی و همکاری‌های منطقه‌ای، مقامات ایران و قزاقستان مذاکرات خوبی نیز در خصوص توسعه همکاری‌های راه‌آهنی، جاده‌ای و هوایی انجام دادند که دستیابی به این اهداف می‌تواند نقش تأثیرگذار ایران و قزاقستان در منطقه را افزایش دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهیدان عشایر، برنامه دشمن تضعیف ایمان و امید و القای بن‌بست و کار نابلدی مسئولان است. دیدار وزیر داخله تاجیکستان با معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران در دوشنبه. و کاهش واردات آرد در سال جاری به تاجیکستان. شنوندگان عزیز، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، توجه شما را برای ارتباطی با این رادیو جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان و نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها از تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده که به دو خط فارسی و کریلی برگزاری می شود مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری، برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که در دو صفحه جداگانه فارسی و کریلی قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات و انتقادات شما عزیزان استقبال و استفاده خواهیم کرد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه یار و نگهدار شما بود.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنوندهی که برنامه جریان شوم رو میشنوید. طالبان افغانستان، در این باره بیشتر صحبت میکنیم تا لحظاتی بعد در خدمت شما هستیم. پس از دو دهه اشغالگری، خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان که با جابجایی سریع قدرت به سود طالبان برجسته تر شد، نه با شادمانی مردم افغان که با استقبال گروه‌های ستیزجو مواجه شد. در این باره سیل پیام‌های تبریک گروه‌های ستیزجو از جای منطقه دنیا روانه امارت جدید طالبان شد. گروه‌های هم‌مسلک همچون تحریر الشام سوریه، القاعده یمن، القاعده عربستان، ترکستان اسلامی، ارتش الملاحم و تحریک طالبان پاکستان گویا خواب پریشان مردم افغانستان را به نیکبختی و حصول به آرمان‌های دیرینه خود تعبیر کردند. اما بلندتر از صدای همه این شادباش‌ها، صدای شادباش تحریک طالبان پاکستان در نواحی مختلف این کشور بود که به گوش می رسید. تحریک طالبان پاکستان با راهپیمایی‌های بزرگ موتوری و به راه انداختن کاروان در شرق افغانستان، آزادی اعضای خود را جشن گرفت و ویدئوهای منتشر شده نیز نشان می‌داد این گروه از آزادی عملیاتی در افغانستان برخوردار است. مضاف بر این که صدها زندانی از اعضای این گروه از جمله رهبران ارشد تحریک طالبان پاکستان از زندانهای کابل آزاد شدند. در پی آن رهبر تحریک طالبان پاکستان طالبان افغانستان را به عنوان الگویی مناسب برای جنگجویان این گروه معرفی و استدلال کرد استقامت در جنگ علیه دولت پاکستان پیروزی های مشابه آنچه را طالبان در افغانستان به دست آورده است تضمین خواهد کرد. گفتنی است تحریک طالبان پاکستان سازمانی فراگیر از گروه های شبه نظامی اسلامگرا است که با ظرفیت حدود 4,000 تا 5,000 جنگجو در شمال غربی پاکستان در مناطق قبیلهی فدرال در امتداد و در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان با هدف استقرار یک دولت اسلامی مشابه امارت طالبان با دولت مرکزی پاکستان می جنگد. این گروه مسئول حملات خونین زیادی در مناطق مرزی و نیز مسئول حملات به ساختمان‌های حکومتی و خشونت‌های سنگین به شمول قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی است. اگرچه اقدامات نظامی ارتش پاکستان، حمله هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده و درگیری‌های داخلی باعث افول تحریک طالبان پاکستان بین سالهای 2014 تا 2018 شده بود، این گروه از زمانی که طالبان افغان توانستند بر افغانستان تسلط یابند شدیداً تلاش نموده است خود را احیا کند. در ژوئیه 2020 10 گروه مخالف دولت پاکستان از جمله 3 شاخه پاکستانی وابسته به القاعده و چهار جناح اصلی که در سال 2014 از تحریک طالبان پاکستان جدا شده بودند با تحریک طالبان پاکستان ادغام شدند. در پی این ادغام ها خشونت تحریک طالبان پاکستان نیز شتاب بیشتری گرفته است. با این همه این حجم از خوشبینی شاید چندان هم با واقعیت منطبق نباشد، چرا که مسئله با تناقضاتی بزرگ روبروست. از یک سو آنچه در جریان مذاکرات واگذاری قدرت بین طرف آمریکایی و طالبان افغان در دوحه رخ داده است، حاکی از تمرکز مذاکرات برای دریافت ضمانت از طالبان افغان مبنی بر عدم اجازه فعالیت به شبه نظامیان خارجی در منطقه تحت امرشان است. از سوی دیگر دولت پاکستان به عنوان دوست و حامی اصلی امارت طالبان ادامه همکاری گروه تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان را دشمنی و تهدید برای موجودیت خود تلقی خواهد نمود. با این اوصاف از یک سو تعهد طالبان و از سوی دیگر جلب نظر پاکستان به عنوان مهمترین حامی طالبان، چشمانداز نقش طالبان پاکستان در آینده افغانستان با تردید مواجه است. به طوری که وقتی از سخنگوی طالبان افغانستان در مورد آینده تحریک طالبان پاکستان در افغانستان سوال می شود، وی از پاسخ تفره رفته و استدلال می کند که تحریک طالبان پاکستان موضوعی پاکستانی است و طالبان افغانستان هیچ ربطی با آن گروه ندارد. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد، سخنگو و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، گفته بود دولت پاکستان باید خود مشکل تحریک طالبان پاکستان را حل کند. در این حال سخنگوی طالبان تاکید کرده بود طالبان افغانستان مصمم است از خاک کشورشان برای فعالیت‌های تروریستی علیه دیگر کشورها استفاده نشود. دوستان عزیز، این مبحث رو در قسمت بعد هم پی خواهیم گرفت. امیدوارم همواره موفق و پایدار باشی. تا برنامه بعد، خدا پشت و پناهتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شون بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی،
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان در نیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا پایان این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. برگزاری نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام در تهران و اخبار فرهنگی. اخیراً نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری کشورهای جهان اسلام و تقویت ارتباط فعالان و کسب و کارهای این حوزه به مدت 3 روز از 17 تا 20 خرداد ماه سال روان در مشتبه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد. همکنون مطلب را در این زمینه تقدیم حضورتان میکنیم. دین اسلام نه تنها برای گردشگری و سیر و سیاحت هیچ محدودیت قائل نشده، بلکه ترک آن را نیز نکوهش نموده است. همچنین روایات متعدد نقل شده که در آنها بر نقش سفر در بهره‌گیری های اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و نیز سلامت و تندرستی انسان ها تاکید شده است. در آیات از قرآن مجید به سفر در زمین برای عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان و آگاهی از چگونگی آفرینش فرمان داده شده است. از جمله در آیه 20 سوره عنکبوت چنین آمده است: بگو که در زمین سیر کنید و ببینید که خداوند چگونه خلق را ایجاد کرده، سپس خداوند نشانه های آخرت را ایجاد خواهد کرد، همان خداوند بر هر چیز تواناست. همچنین در آیات دیگر از آیات قرآن مجید خداوند در قالب پرسش انسان را به سیر در زمین فرا می‌خواند تا آثار پیشینیان را ببیند و از آنها عبرت بگیرد. از جمله آیه سوره 109 سوره یوسف که در آن آمده است: و ما هیچ کس را پیش از تو به رسالت نفرستادیم جز آن که رسولان همه مانند تو مردانی بودند از اهل شهرهای دنیا که و وحی ما معید شدند. آیا در روی زمین سیر نکردند تا عاقبت حال پیشینیان را که چگونه هلاک شدند بینگرند؟ و محققا سرای آخرت برای اهل تقوا از حیات دنیا بسیار نیکوتر است. آیا تعقل نمی کنید؟ صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عامل مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری که چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود، در 2-3 سال اخیر به علت همگیری بیماری کرونا در رکود به سر می برد، اما اکنون با کاهش شیوع این بیماری در دنیا گردشگری از سر گرفته شده است. گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت‌گردی، گردشگری اداری ماموریتی، گردشگری علمی تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومی گردی و گردشگری غذا از دیگر ابعاد مهمی گردشگری به شمار می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیلی بالای در جذب گردشگری مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. باید گفت تا پیش از همگیری ویروس کرونا هر سال گردشگران زیاده از کشورهای مختلف دنیا به ایران سفر میکردن، به طوری که طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در سال 2019 میلادی بیشترین تعداد گردشگری ورودی به ایران به ترتیب از کشورهای عراق، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحرین، کویت، هندوستان، چین، گرجستان، روسیه، لبنان، عربستان، آلمان، ایتالیا، امارات و فرانسه بودند. این اطلاعات نشان دهنده علاقمندی گردشگران کشورهای منطقه برای سفر به ایران و پتانسیل بالای حضور گردشگران خارجی در ایران است که پس از دوران کرونا برای رونق دوباره بازار گردشگری ایران نیاز به آن احساس می شود. همان گونه که اشاره شد در هفته گذشته نخستین نمایشگاه گردشگری جهان اسلام با هدف معرفی ظرفیت های گردشگری کشورهای جهان اسلام و تقویت ارتباطات فعالان و کسب و کارهای این حوزه به مدت 3 روز در شهر تهران در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد. به گفته آزاده مستعانی دبیر اجرایی نمایشگاه گردشگری جهان اسلام، جمعیتی 1,800,000,000 مسلمان نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه برای کشورهای اروپایی هم بازار گردشگری جذاب به شمار می آید. کشورهای اسلامی با فرهنگ، آداب و مشترکات مذهبی امکانات تعاملاتی بیشتر نسبت به سایر کشورهای غیر اسلامی دارند. مشترکات ما به حد است که در طول سفر در پهنه کشورهای اسلامی هرگز احساسی